کنیم و این آموزش مجازی مطمئناً برکات و خیراتی رو خواهد داشت. اگرچه الان من یه ذره نگرانم چون جام تغییر میکنه، نقشم تغییر میکنه، ارتباط فیس تو فیس هم فرق کرده، اما یه جور دیگه میتونم جبران بکنم. من همین چند روز اخیر که با دانشجوام در تماس بودم دیدم خیلی از چیزا رو به راحتی میتونه فرد تو خونه بشینه. میگم فرد داره دست فروشی میکنه، اما داره کتابو میخونه، عکس کتاب به من فرستاده و حتی برخی از ازشون خواستم برخی از سوالات من آقای دکتر کمالی بساده صدا بفرستن.
خیلی خوبه.
صدا فرستاده، یعنی خونده دست پژوهی چیست؟ دست پژوهی فرایند آموزش یادگیری است که معلمان به کمک هم برای بهبود فرایند آموزش یادگیری به همدیگر کمک میکنن. صدا فرستاده، این نمیتونه بنویسه. یکی بس خط، یکی خوش خط، و هر کدومو با نقش خودشون. اون چیزی که روانشناسی آموزش و یادگیری یا روانشناسی تربیتی به ما گفته که یه اصل مهم در آموزش یادگیری توجه به این که به هر کس هر طوری که میتونه و دنیای امروزی هم در نقش آموزش مجازی داره ما رو وادار میکنه که معلم یه ذره نقش عوض کن، یه جور دیگه بپرس، دانش آموز تو هم یه جور دیگه بگو، و اون دانش آموز میبینه خلاقیتش، نوآوریش و نحوه آموزش یادگیری یه ذره فرق کرده. اسخا هم اگر اجازه بدید در خدمت آقای دکتر عباس پور باشیم، اگر نکته ای از این سخنان داره تا بریم من دوباره در خدمت شما هستم.
حالا شما در بخشی از صحبت‌های گذشته‌تون شکست نفسی فرمودید و گفتید مقالات کوچک ما، من چون رساله خودم در ارتباط با درس پژوهی بود، وقتی که مطالعه میکردم، چون خودم هم خارج از کشور بودم توی زبان مشکل ندارم، مطالعه میکردم به رفرنس هایی که مثلا داده بودن خیلی جالب بود، هم از حضرت عالی و هم از آقای سرکار آرانی در مقالات خارجی خیلی استفاده شده و اینو نباید به حال دست کم گرفت و واقعا این ارزشمنده. از آقای سرکار آرانی خبر دارید شما؟
ایزه میدارید من یک اتقاط شما جالب گفتید. من جدیداً مطلبی را از آقای دکتر سرکارانی آوردم و اینجا اگه شما اجازه بدید بگم با کسی از اساتید و شنوندگان محترم. آقای دکتر سرکارانی در یک مقاله که من مقاله که تقدیم حضور شما میکنم و به افراد هم میگم اگه بخوان این مقاله رو تو اینترنت میتونم پیدا کنم، با این عنوان ژاپن از لنز مطالعات تطبیقی آموزش در جستجوی تغییر معطوف به تحول. این مقاله در انجمن مطالعات تطبیقی آموزش پرورش تو سایتش بارگذاری شده، و اما نکته‌ای از این مقاله آقای دکتر سرکارانی که بعضی استاد تمام دانشگاه ناگویا ژاپن، فوق دکترای آموزش و بهسازی، یک مدتی به عنوان کسی که از انجمن علم ژاپن مدال افتخار گرفت، در واقع شاید بتوان گفت شاید اولین کسی باشه که امپراتور ژاپن جلوی آقای محمد رضا سرکارانی خم شد و امپراتور انجمن علم ژاپن رو به آقای محمد رضا سرکارانی
افتخار کشور ایران هست.
افتخار واقعا
یک ایرانی.
علاقه مندم توصیه کنم معلمان، مدیران، همکاران عزیز، کتاب در تمنای یادگیری آقای دکتر سرکارانی رو بخونید. معلمی که خودش در روستا بوده، بعدن شده مدرس، بعدن شده استاد دانشگاه علامه، بعدن رفته دانشگاه ناگویا و تونسته فوق دکترای آموزش و بهسازی منابع انسانی رو از اونجا بگیره و الان 16 کشور جهان از خدمات آقای دکتر محمد رضا سرکارانی بهره میگیرن. اما علاقمندم توصیه کنم کتاب در تمنا یادگیری رو بخونن. تجربه ها، خاطره ها، دست نوشته ها آقای دکتر کمال، در واقع آقای سرکارانی تجربه های معلمی و دانش آموزیش تا فوق دکترای تو این نوشته. من اگه دروغ نگم کتاب 5 بار خوندم و جالب این کتاب توسط انتشارات دولتی چاپ شده و ارزشمند. اما نکته از این مقاله آقای دکتر سرکارانی، آقای دکتر سرکارانی اشاره میکنه به بحث سازماندهی سیاست‌های آموزشی قابل فهم. تو رو خدا مسئولین، سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان، از این سیاست‌های بزرگ کلانی که نه تو نمی‌فهمی نه من می‌فهمم به دور باش. و اینجا اشاره میکنیم مقاله باید سیاست‌های آموزشی قابل فهم باشن، نکنه سیاست کلی در خورشید، خیلی خوبه در خورشید، اما دست من بهش نمیرسه. باید سیاستی باشه که من معلم منو یه قدم به جلو ببره. آقای کمالی شما فرمودید درس پژوهی ایده سادهش اینه که معلم به من کمک کن تو کلاس یه ذره بهتر بتونم معلمی کنم. مطمئنم وقت من تمام آقای
دکتر کمالی دارم. از صحبت‌های شما آقای دکتر بختیاری عزیز ما مثل کلاس درس لذت بردیم واقعا. و اینکه فرمودید بزرگترین شخصیت‌های ژاپن اومدن به پای یک استاد ایرانی مثلا، این همه به هر حال احترام گذاشتن، این برای ما افتخاره. و از یک طرف دیگه این که چقدر علم ارزشمند هستش و جایگاهشون هم اینه که توسعه یافته میشن. اما خب در آموزش پرورش ما باید یه مقدار از سیاست زدگی ما فاصله بگیریم. متاسفانه آموزش پرورش ایران یه مقدار به هر حال بیش از حد سیاسی هست، البته سیاسی نه سیاست زده هستش. امیدوارم که هر چه زودتر مسئولین ما بتونن یک تمهید مقدمات اساسی، یعنی همون تحول اساسی آموزش پرورش، تحول بنیادین آموزش پرورش که گفتن همین هستش. یکیش اینه که خیلی سیاست زده نباشه. خب برمیگردیم به آقای دکتر عباسپور عزیز که به هر حال هم انتقاداتی داشت. من سوالی که از آقای دکتر بختیاری پرسیدم که اگر چنانچه به هر حال ما تمهید مقدمات خوبی نداشته باشیم، چه تهدیداتی از طرف آموزش مجازی ما رو به هر حال ممکنه که با خطر مواجه کنه؟ میخوام از شما بپرسم. بخشی رو آقای دکتر بختیاری فرمودن، بخشی هم در خدمت شما باشیم.
ضمن تأیید فرمایشات جناب آقای دکتر بختیاری و تشکر از فرمایشات بسیار ارزشمند ایشون، عرضم خدمت شما که ببینید آقای دکتر، ما اگر تمهید و مقدمات مناسبی رو نداشته باشیم برای آموزش مجازی، طرح‌هایی مثل طرح‌های پروژه در واقع تجهیز و ایجاد زیرساخت در آموزش پرورش، اتصال مدارس به شبکه ملی اینترنت، تولید نرم‌افزارهای آموزشی پویا و بروز، توسعه محتوا و سرویس‌های برخط رشد که اینها در گذشته استارتشون زده شد اما به دلیل در واقع حمایت‌های نچندان مناسب به حال خودشون رها شدن، و بنا به فراخور نیازهای امروز ما که میطلبه از ربات‌های هوشمند در واقع بسیار پیشرفته در نظام آموزش پرورش استفاده بشه، از نظام تلفیقی منعطفی در آموزش پرورش استفاده بشه، از هوش مصنوعی و به طور کلی در واقع فناوری نوین به معنای فناوری نوین در واقع به درستی استفاده بشه، این مسائل و مصائبی رو به دنبال خواهد داشت. یعنی ما اگر مثل گذشته اون طرح‌های در واقع شروع شده رو نصف کاره رها بکنیم و به سمت در واقع توسعه و تقویت زیرساخت‌هایی که امروزی می‌طلبه در واقع حرکت درستی نکنیم و با شتاب روز دنیا حرکت نکنیم، در واقع حال روز ما این میشه که الان درش گیر افتادیم. واقعیت ببینید ما چرا نباید برنامه مثل برنامه شاد رو، شبکه آموزشی دانش آموز رو در عرض 2-3 هفته باید بنا بذاریم بنا به اجبار؟ چرا نباید از قبل پیش بینی کرده باشیم؟ چرا نباید عرض کردم اونجا در عرایض قبلیم عرض کردم که عوامل سهیم و مؤثری که در اجرای سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالادستی که راهبری میکنه نظام تعلیم و تربیت ما رو درست عمل نکردیم. عرض کردم، اشاره کردم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایر ارگان‌ها و نهادها. خب اگر اونها وظایفشون رو در گذشته انجام میدادند، ما امروز مجبور نبودیم در عرض 1-2 هفته یک نرم افزاری رو که واقعا در نسبت به زمان در واقع شروع و پایان و تحویل اون نرم افزار، یک نرم افزار واقعا شاقی بود، یک نرم افزار انصافا نه اینکه نقص نداشت، اما به هر حال در این مدت خیلی کوتاه فوق‌العاده بود. جای تشکر داره از دستاندارکاران وزارت آموزش پرورش.
بعضی از مسئولین معتقدن شتاب زدگی بود توی این.
بله شتاب زدگی بود، اما به هر حال اگر این اتفاق نمی افتاد، اگر این نرم افزار در این زمان کوتاه با همه نقایصش به دانش آموزان و اولیا ارائه نمی شد، شاید نظام آموزش پرورش ما به قهقرای چندین ساله در واقع می رفت.
داشتن مدارس کار خودشونو میکردن. اتفاقا شاد اومد، یه مقدار گله ای که بعضی از همکاران ما دارن این هستش که میگفتن ما مثلا از نرم افزارهای دیگه استفاده میکردیم. شاد اومد اجبار کرد و بعدش هم واقعا زیر ساختش هم آماده نبود.
آره دکتر درست عرض کردم، نقایصش زیاد بود، اما ببینید آقای دکتر، اولا که در گذشته ما نپرداخته بودیم و مجبور شدیم در یک مدت کوتاهی این نرم افزار رو ایجاد و در واقع عرضه بکنیم با بازار در واقع مخاطبان خودمون. از طرف دیگه من به عنوان یک در واقع ولی دانش آموز که خودم مستقیما درگیر این موضوع بودم، ما قبل از برنامه شاد هر معلمی، هر مدرسی، هر مدیر مدرسی به تجویز خودش و بنا به صلاح دیدی که داشت، حالا یکی از تلگرام استفاده میکرد، یکی توصیه میکرد از برنامه سروش استفاده بشه، یکی ایتا رو معرفی میکرد. به هر حال همه اینها همیش فرق نمیکنه، در کنار همه در واقع منافعش و شاید سرعت نسبتا خوبی که نسبت به برنامه شاد شاید داشت یا همگیری و در واقع گسترش فضای باندی که نسبت به برنامه شاد داشت، اما مباحث امنیتی، مباحث در واقع حتی عدم توصیه در واقع شبکه. ببینید ما تلگرام رو به عنوان یک شبکه سراسری در نظر گرفته بودیم، شاید تا دو سال پیش خیلی خوب بود، اما از دو سال پیش به اینور به هر حال برنامه تلگرام فیلتر میشد. اگر دانش آموزی به هر دلیل فیلتر شکن نداشت نمیتونست وارد بشه. من خودم واقعا درگیر مسئله بودم. یا برنامه های مختلف، نرم افزارهای داخلی خیلی خوب بودن.
در ارتباط با آقای دکتر عباسپور، ببینید در ارتباط با اینکه این برنامه شروع شد کار خیلی خوبی بود، من قبول دارم، ولی مدیریت برنامه، ببینید مثل اون آقای دکتر بختیاری تو تمام صحبتاشون از مثالای خیلی خوبی رو از بزرگان میفرمایند، از آلتاتوی بود که در واقع نویسنده و دانشمند مصری. ببینید حالا من اینو میخوام بگم که میگن یه ضرب المثله و یه جمله علمی از بزرگان، میگن تا زمانی که یک پل جدید و مستحکم ساخته نشده پلای قبلی رو خراب نکنید. ببین اینا اومدن همون اول گفتن که کلن باید از شاد و بعد حجم عظیمی از دانش آموزان و اولیا اومدن به سمت شاد، شاد نمیتونست جواب بده و این باعث شد که آسیب ببینن. توی خود ماهیت خوبه، ما اگر برنامه‌های خودمون باشه، به قول شما از نظر امنیتی ما خیالمون راحته، بله از نظر اخلاقی هم بچه‌های ما ممکنه توی کانال‌های دیگه با به هر حال یک سری برنامه‌های غیر اخلاقی مواجه بشن، ولی وقتی که برنامه شاد هست خب ما خیالمون راحته، ولی طوری باشه که واقعا آمادگی باشه و بعدش هم بگن که خب حالا شما بفرمایید از این پل نو و جدید و محکم استفاده کنید. ولی اگه قرار باشه که ما هنوز پل نساختیم، پلای دیگر رو خراب کنیم، این باعث میشه که خب اتفاقی که افتاد و خیلی هم گله‌مند شدن دوستان ما.
درست فرمایشتون، بله. شاید هر کسی جای مسئولین وقت نظام آموزش بود، آقای دکتر شاید به این شتاب زدگی که مد نظر شما هست دوچار میشد، چرا که این یک حالت فورس در واقع کاملا بی برو برگردی بود. انصافا ببینید شما یک باره مدارس مجبور به تعطیلی شدن، مسئولین شاید فکر نکرده بودن که به این در واقع سرعت این بیماری شیوع پیدا بکنه، این همه دردسرها و زحمتها رو برای اولیا و مسئولین نظام آموزش ایجاد بکنه. قطعا شاید اگر مسئولین دیگری هم بودن جای این مسئولین فعلی، شاید اشتباهاتی داشتند، چه بسا اینکه میتونستند با تدبیر در واقع سایر مسئولین و با همکاری خوب نهادهای دیگه این در واقع.
خب من صحبت شما رو اصلا فرض کنید که قبول دارم. خب بله. میخوام ببینیم که مقایسه کنیم دیگه، وقتی که ما یک به هر حال واحدی رو میخوایم یک درجه از کمیت بدیم، نیاز به شاخص داریم دیگه. حالا بهترین شاخص هم اینه که ما مقایسه کنیم. خب از آقای دکتر بختیاری استفاده میکنم. آقای دکتر بختیاری به هر حال تحصیلاتشون یک مقداری در ژاپن بوده، میخوام ببینم اوضاع ژاپن از نظر آموزش مجازی چطوری است و وضعیت کرونا رو چطوری مدیریت کردن.
بعدت اجازه بفرمایید که اشاره فرمودید به آقای دکتر سرکارانیان. هفته پیش تماس داشتم با آقای دکتر سرکارانی
که ژاپنن یا ایرانن؟
ژاپن هستن.
بله،
ایشون الان رئیس دانشکده یا رئیس گروه علوم تربیتی دانشگاه ناگویو ژاپن. تماس تلفنی داشتم با ایشون فرمودن اینجا تونستن تا حد بسیار زیادی بحث کرونا رو مهار کنن، اصلا خیلی اونا مراقب و مواظب و همه مراقبت های ویژه رعایت میکنن، یعنی به اون صورت خیلی مشکلی برای اون کشور پیش نیومده. اما خود ایشون میگفت که اینجا هم تحت تاثیر اتفاقات از جنس مجازی و آموزش مجازی است و به نظر میرسه که اونها از قبل آقای دکتر عباس به اشاره فرمودن از قبل خودشون انگار آماده کردن. اما باز هم خدمتتون عارضم که ژاپن و نظام آموزشی ژاپن، کتابی رو من ترجمه کردم از تسونو یوشی به عنوان فرهنگ آموزش در ژاپن، اونجا اشاره میشه به این که در ژاپن هم مخصوصا در ابتدایی خیلی خیلی به آموزش حضوری اعتقاد دارن و شاید این اتفاقی که افتاد همونطور که آقای دکتر عباس‌پور اشاره کرد که اینا مجبور بودن، ایمرجنسی سیچویشن بود، یعنی یه موقعیت اضطراری بود، من چاره ای نداشتم، باید این کارو میکردم. اما اونها همیشه برای آینده پیش بینی بودن. اگه 127 میلیون جمعیت ژاپن داره، 80 میلیون زن و مرد کار میکنن و اگر نگاه میکنیم به میزان باسوادی و آموزش معلمان و موضوع معیشت معلمان، بهترین ها معلم میشوند و معلم دغدغه معیشت ندارد در ژاپن، بهترین مکان ها مدرسه میشود و شما حالا فقط اگه بخواید من کتابی رو بهتون معرفی میکنم با عنوان آموزش قلب ها و اندیشه ها، کتابی که خانم دکتر کاترین لوئیس 14 سال رفته و راز موفقیت نظام آموزشی ژاپن به ویژه ابتدایی رو مطالعه کرده. در اونجا میبینیم که آموزش از ابتدایی نزد ملت و دولت بسیار بسیار مهمه. ما اینجا بعضن به یه گروه خاصی نمیخوام بگم، ما آموزش در دوره ابتدایی رو اون جوری که باید و شاید بهش توجه نکردیم و آلفرد مارشال این اقتصاددان و این فرد دانشمند میگه که پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری در هوش توده مردم است و اونجا میگه باز هم از اون از اون مهمتر سرمایه‌گذاری در دوره ابتدایی است. ساقراپولوس، مورین وووت، حالا تمام دانشمندان و اندیشمندان بانک جهانی میگن اگر میخوای پول خرج کنی برو تو دوره ابتدایی خرج کن اگه میخوای. و بعدن هم آقای دکتر سرکانی تو مقاله جدید اشاره کرده به اینکه ژاپنی ها سه هزار روز اول رشدشون، یعنی 9 سال اول خیلی اهمیت براشون داره، حد بچه رو دست هر کسی نمیدن و آموزش مجازی هم اگر اونجا اتفاق بیفته به نظر میرسه برنامه ریزی شده است با زیر ساخت های محکم و سفت و
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. خب ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای دکتر بختیاری صحبت کردن، من سوال نمیپرسم آقای عباس‌پور، اگر چند نکته جا مونده شما هم در حد یک دقیقه بفرمایید تمام برنامه رو دیگه به پایان
برسیم. خیلی سریع عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، من چون در فرایند تدوین تر رو
شما دو دقیقه صحبت کن، دو دقیقه هم به آقای دکتر بختیاری وقت بدیم که به هر حال دیگه استاد ما بوده گله نکنه.
چون در فرایند تدوین طرح نظام سنجش صلاحیت ها و رتبه‌بندی معلمان من حضور داشتم، پیش بینی هایی که اتفاق افتاده بود در از بابت در واقع تأمین معیشت فرهنگیان خیلی واقعا طرح کامل و پخته بود، اما در عمل آنگونه که باید واقعا با انتظار میرفت اجرا نشد و خب همینقدر هم که اجرا شده معلمان خیلی با انگیزه تر شدن. این یک. دومین نکته اینه که بهترین نرم افزارها رو در عصر کرونایی ما اگر در اسفند داشتیم، باز هم این نرم افزار مستلزم در واقع برای اجراش نیازمند استلزاماتی بود، مستلزم سواد اطلاعاتی دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و معلمان بود. فرض میکنیم بهترین نرم افزار رو نظام آموزش پرورش ارائه میکرد، آیا در واقع اون استلزامات رعایت شده بود یا نه، این بحث بود. و نکته پایانی بنده اینه که در کنار بهترین نرم افزار، یعنی نرم افزارهای آموزشی اسمش روشه آقای دکتر، صرفا به امر آموزش میپردازه نه به امر تربیت. امر تربیت تلفیقی از آموزش و پرورش هست، البته پرورش که میگیم باز همون از مفهوم تربیت دور میشیم، تربیت معنای خاص خودش رو داره. ما اگر بهترین نرم افزار آموزشی رو و بهترین محتوا رو در قالب نرم افزارها ارائه بکنیم، باز هم غفلت کردیم از امر در واقع تربیتی دانش آموزان. بنابراین همین الان که اگر فرض کنیم امروز روز بهترین نرم افزار از هر کشوری که ادعا داره وارد کشور بشه و به معلمان ما با پیش بینی همین استلزامات ارائه بشه، باز هم به دلایلی که میخوام عرض کنم به صورت تیتروار در نظر نگرفتن مسائل عاطفی و روانی دانش آموزان اولیا، چون آموزش فیس تو فیس نیست. عرضم خدمت شما که مشکلات زیرساختی که وجود داره، مشکلات دانشی که وجود داره، و عرضم خدمت شما که عدم در واقع حمایتی که از در واقع دانش آموزان دوره‌های مختلف در محتواهایی مثل دروسی مثل دروس عملی کارورزی عرضم خدمت شما در دانشگاه و دروس کارگاهی و همینطور دروس عملی که در حوزه ابتدایی متوسطه اول و متوسطه دوم در واقع باید برای در واقع اجرای اون دوره‌ها باید به صورت حضوری دانش آموزان در سر کارگاه‌ها حضور پیدا کنن، باز هم پاسخگو نیست. پس بنابراین آموزش هست که حالا حداقل در این عصر ترکیبی باشه، اما من باز هم میخوام از مسئولین خواهش بکنم که آموزش ترکیبی رو هم ما به فنا نبریم. آموزش ترکیبی هم استلزاماتی داره، آموزش ترکیبی هم نیازمند همکاری مدرسه، دانش آموز و اولیا و مسئولین هست.
همون بحث تمهید مقدمات. بله بله بله. خیلی متشکرم آقای دکتر بختیاری، در خدمت شما هم هستیم در حد یک دقیقه. من میخواستم دو دقیقه وقت بدم، ولی خب به هر حال دیگه آقای دکتر عباس‌پور دیگه از سهمیه‌شون استفاده کردم.
بعجت خیلی ممنون، بعجت دکتر ارزشمندی رو به بحث گذاشتید، بحث تمهید مقدمات آموزش مجازی. به نظر میرسه که آموزش مجازی یک فرصت برای بازنگری در اندیشه‌ها و روش‌های آموزش و یادگیریه. آموزش مجازی فرصت مغتنمیه در این که باید روش‌ها، منش‌ها، گفته‌ها و شیوه‌های آموزش رو دوباره بازنگری کنیم. آموزش با مجازی شاید بتونه جهان آموزش ما، فرهنگ آموزش ما رو متغیر و متلون بکنه. از هاروارد جدیدن پرسیدن که به معلم ها یه توصیه بکن، دانشکده ایژوکیشنش گفته معلم ها، مدیر ها، اونا که دستن در کارید، برید برخی کارهایی که قبلا میکردید دیگه
انجام
ندید. به همین راحت ببینیم که آموزش مجازی آیا راه بهتری برای فرآیند آموزش و یادگیری فراهم کرده یا نه. از مایکل اپل کتابی داره، جمله مایکل اپل حرفش اینه که آیا آموزش پرورش میتونه جامعه رو تغییر بده، و دوم اینکه من میخوام اینو بگم آیا آموزش مجازی میتونه وضع آموزش و یادگیری ما رو بهتر کنه. اگر آموزش مجازی تونست وضع آموزش ما رو یه ذره ببره جلو، موفق بوده. باز هم ممنونم و در پایان این شعر رو هم میشه من میکنم: یاران یاران همدانی و خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. از فرصتی که به من دارید ممنونم. از نکته‌ها و گفته‌های جناب آقای دکتر عباس‌پور، آقای دکتر کمالی و میهمان برنامه استفاده کردم. انشالله که آموزش مجازی ما را به تفکر و تعمق و به فکر اینکه برخی کارها رو تو مدرسه نکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بختیاری. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. موضوع برنامه تمهید مقدمات آموزش مجازی در آموزش پرورش بود و ما در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل بختیاری، استاد برجسته درس پژوهی، و همچنین جناب آقای دکتر علی عباس‌پور، مدرس دانشگاه و همکار سابق ما در شورای عالی آموزش پرورش، و همچنین از در خدمت آقای دکتر احمد حسین فلاحی، نماینده محترم مجلس در و به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس بودیم که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. صمیمانه من به اتفاق همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تمهید مقدمات آموزش مجازی در آموزش و پرورش موضوعی بود که در برنامه گفتگوی علمی امشب پرداخته شد و انشالله که مورد توجه شما عزیزان شنونده هم قرار گرفته باشه. شما خوبان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیامی کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035، شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 2786-1035 مثل همیشه در اختیار یکایک که شما خوبان خواهد بود.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
و اما دوستان عزیز، به دقایق و لحظات پایانی برنامه ها در این نوبت کاری کم کم داریم نزدیک میشیم. از ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما عزیزان بودیم با ارائه مجموع برنامه هایی که انشالله امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. با این امید از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شما خوبان همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید که تا دقایقی دیگر همکاران خوب من در بخش بعدی برنامه رادیو گفتگو خدمتگزار یکایک شما عزیزان خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.